سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
آهسته گفتن نیست، اونجا باید اعلان بکنه که ماشین
فرمودن محصر روایت اینه.
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
نماز سکوی پرواز، در بیان استاد محمد شجاعی.
این جلسه درباره نماز میخوام این مقدار صحبت بکنیم. قبل هم درباره نماز سخن گفتیم و گفتیم که مهمترین وسیله‌ای که خداوند برای حرکت به سمت خودش برای ما قرار داده نماز هست و نماز احتیاج به مهارت داره در استفاده ازش، چون فرمود معراج المؤمن و قربان کل مؤمن. نماز بالا برنده مؤمن هست، معراج مؤمن هست، نماز نزدیک کننده مؤمن هست. یعنی اگر کسی به حقیقت نماز برسه حتما با نمازش تقرب پیدا میکنه و تشبه پیدا میکنه و نمازش تمام بدی ها رو از او دفع میکنه. تنها عن الفحشاء والمنکر هست و او رو نزدیک میکنه. مشکل ما این هستش که به دلیل ضعف معرفتی که داریم از نماز خوب نمیتونیم استفاده بکنیم و ناشی هستیم در استفاده از نماز، که قبلا در این باره مفصل خدمت عزیزان عرض کردیم. نکته دیگری که سخن گفتیم ضرورت آفت شناسی هستش، که گفتیم حضرت فرمود چه بسا شخص 50 سال 60 سال نماز بخونه یک رکعتش هم قبول نشه. علت این هم این هست که شخص با آفت نماز میخونه، یا این آفت ها در عقاید و اخلاقیات اوست یا در خود نماز اوست. امشب میخوام یه مقدار درباره جنبه های منفی و بعضی از آفت هایی که باید ما در ارتباط با نمازمون از اونها پرهیز بکنیم مطالبی رو خدمت عزیزان عرض بکنم، که چیزهایی که شایسته نیست ما در نمازمون از اونها غفلت بکنیم و شایسته نیست که در نماز ما راه پیدا بکنن رو هم بیشتر بشناسیم. برای همین تعدادی از فرمایشات معصومین رو براتون انتخاب کردیم که در همین رابطه خدمتتون عرض میکنیم. فوق‌العاده اینها مهم هست، هم خواهران عزیز هم برادران عزیز دقت بکنن که اینها رو خوب یاد بگیرن و تا یه موقعی خدای نکرده بعد 10 سال 15 سال 20 سال یه عمر نفهمن که خب اشتباه رفتن مسیر رو و ای کاش مثلا 20 سال پیش این کارا رو نمی کردن. بنابراین خیلی با دقت عزیزان توجه کنن، برای اینکه انشالله خداوند تبارک و تعالی هم به من توفیق بده که اونچه که شایسته است تقدیم عزیزان بکنم، هم به شما توفیق بده که شما اونطوری که شایسته است. چیزهایی که در نماز نباید نمازگزار بذاره به سراغش بیاد، شایسته نمازگزار نیست رو یه تعدادیش رو من میخونم که ما باید از اینها پرهیز بکنیم. اولی روایت از امیرالمومنین علیه السلام هست میفرماد که لا یقومن احدکم فی الصلات متکاسلا ولا ناعسا ولا یفکرن فی نفسه فانه بین یدی ربه و انما للعبد من صلاته ما اقبل علیه منها به قلبه. میفرماد که هیچ یک از شما نباید در نمازتون متکاسل و ناعس باشید، یعنی سست، کسل و خوابالوده. هیچ وقت در حالت کسالت و خوابالودگی به نماز نایستید و نباید تو این حالت نماز بخونید. باید موقع نماز انسان با نشاط باشه و سر حال نماز بخونه. برای همین هم نباید یه کاری بکنه خودش که خدای نکرده در نماز دچار این حالت بشه که بخواد دچار خوابالودگی باشه یا دچار کسالت باشه و از این باید پرهیز بکنم.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها.
مثلا شما فرض بفرمایید که خب ما یه اصلی نام اصل اول وقت نماز خوندن، نماز اول وقت که مهم هستش، اما یه موقعی هستش که شما استثناءن پیش میاد که اگر نماز تو اول وقت بخوای بخونی، مثلا از سر راه اومدی، از یه ترافیک سنگین رسیدی، از یه کار خیلی خسته کننده بخوای بری به سراغ نماز، خوب است که انسان یه کاری بکنه که اون خستگی باهاش سر نماز نیاد. مثلا شما مراقبت بکنید، در نماز شب هم همینطور بود. مرحوم امام زلیقا یادتون باشه عرض کردم تو نماز شب بعضیا به خصوص کسی که ناشیان و مبتدی هستن، مثلا 11 رکعت نماز بخونه، ساعتو میذاره به زور از خواب بلند میشه، بعد وضو میگیره میخواد بیاد 11 رکعت بخونه و بعدم میخواد همه مستحباتش هم رعایت بکنه، بعد کم میاره، مثلا میره به رکعت 6م 7م 8م که رسید یواش یواش خواب‌آلوده میشه. مرحوم امام زلیقا میفهمون که بین نمازها شما میوه بخورید، یه چیزی بخورید. بالاخره آدم هوشیار کسی هستش که وقتی قراره با خدا حرف بزنه یه کاری نمیکنه بی ادبانه حرف بزنه. اگه شما با یه نفر داری صحبت میکنی یواش یواش خوابت میگیره، هیچ وقت تو این حالت ادامه نمیدی به حرف زدن، چون بعد دیگه به اصطلاح اون داره حرف بزنه شما بگیرید بخوابید. بالاخره شما پا میشید چیکار میکنید برای اینکه یه موقع بی ادبی تلقی نشه؟ میرید آبی به صورتتون میزنید، یه جور تغییر حالت میدید که یه موقعی نسبت به محضر این شخص بی ادبی نشه. بین نمازها انسان باید حواسش باشه که به نشاطش اهمیت بده، یعنی حتی اگه 4 رکعت نماز عصر ظهر رو خوند، دید حوصله نماز عصر رو نداره، بهتر نماز عصر رو نخونه. دید میخوان سفره بندازن، دید میخواد تلویزیون روشنه، دید مهمون میخواد بیاد، دید یه کاری میخواد پیش بیاد که بالاخره هست، از این کارا هول نشه بگه که خب حالا من این 4 رکعت هم زود بخونم تموم بشه. رهاش بکنید 2 ساعت بعد، 3 ساعت بعد. اینها یه موقع ببینی خسته هستی برای نمازت، حتما شروع نکن یه دفعه زود به نماز وقتی خسته هستی. یه برو یه دوش بگیر، یه آبی به صورتت بزن، میوه‌ای بخور، چایی بخور، یه نوشیدنی انسان بخوره که به نشاط برسه. و به خصوص مثلا نوشیدنی های مثل چای که حالا فرق نمی کنه، انواع چای، چاهای مختلف، یا چای قرمز یا چای سیاه یا چای های دیگه، چای سبز، چای بالاخره چای بخوری که خستگیش در بره، یا یه نوشیدنی از کنم خدمت و میوه، چیزی که مثل پرتقال، چیزی که مثلا برای انسان نشاط میاره و از اونها استفاده بکنه. بعد که یه ذره همچین نشاط گرفتش، مشغول چی بشه؟ مشغول نماز بشه. وقت از تمرکزی که در اذان و اقامه میگیره کمک بگیره تا یواش یواش برای خود نماز تمرکزش بیشتر باشه. زود وارد نماز نشه، زود از تکبیرت الاحرام نگه، بلکه سعی کنه که تمرکزش رو در اذان به دست بیاره کامل، در اقامه تکمیل تر بکنه و بعد نماز رو با بعد از اذان و اقامه شروع بکنه که به هر حال بتونه از این کار عظیم پیروز و سربلند بیرون بیاد، چون همه پیروزی های انسان به نمازش مربوطه، همه شکستاش هم از نمازش میخوره. اگه خراب بکنه نمازو، نماز چیزی هستش اگه درست انجام بشه منشأ همه پیروزی ها و موفقیت هاست، اگه درست انجام نشه دریچه شکست هاست. یادتون باشه. برای همین کیفی اساسا قیمت یه آدم، شخصیت یه نفر به کیفیت نمازش مربوط هستش. از کیفیت نماز یه نفر میشه فهمید چقدر شخصیتی داره و هرچی گیر آدم میاد از نماز گیرش میاد. توجه فرمودید؟ هرچی هم ضربه میخوره از بد ارتباط برقرار کردن با نماز هستش. برای همین به نماز خیلی انسان باید اهمیت بده. خب حالا شما نماز ظهرتون رو خوندید، دیدید که دیگه الان حوصله نماز عصر رو نداری، اذیت میشی، تحمیل نکن، لا تکرهو الا انفسکم العباده، عبادت رو به نفستون تحمیل نکنید. نهار هست، برو قشنگ نهارتو بخور، یه استراحتی بکن، عصر پاشو نماز مستحبم هست، شما نماز رو 5 وعده بخونید، عصر بخونید، مغرب رو خوندی. اگه جماعت هست که جماعت انسان باید بخونه، اولویت با جماعت حتما، و اگر عمدن جماعت نخونه پیغمبر میفرماید مسلمان نیست، یهودی و مسیحی هستش. اگه کسی بتونه جماعت بره یا در مسجد شرکت بکنه و تعمدن شرکت نکنه، ولی به هر حال به دلایلی ممکن است به مسجد دسترسی نداشته باشید یا تو خونه گرفتاریایی داشته باشید که جماعت نتونید برید. اگر در منزل خوندی میبینی که نماز ظهر و حوصله‌اش رو مثلا خوندی به هر حال اول وقت، اما دیگه نماز عصر رو اینجوری نکن. نهار انداخت، سفره انداختن، یعنی بوی غذا اذیتت میکنه، تمرکزتو میگیره، تلویزیون روشنه، مهمون هسته، شلوغه، هی نگو من اینو تموم کنم زودتر، اعصاب خودت هم خرد نکن، خلق خودت و دیگران رو هم تعیین نکن، رها کن، قشنگ برو پذیرایی مهمانتو بکن، نهارتو بخور، غذاتو بخور، شامتو بخور شب، بعد نماز عشا رو مثلا ساعت 2-3 ساعت بعد عشا بخون، 2-3 ساعت بعد نماز عصر بخونید، اینجوری بهتره. مهمونا میرن، خستگی در میده، یه خوابی میکنی، یه چایی پا میشی میخوری، بعد با سر حوصله میری وضو میگیری، میای یه نماز با حضور قلب تو آرامش و راحتی این کارو میکنی. پس این یکی از چیزایی هست که باید ازش پرهیز کنیم. بعد از چیزایی که حضرت علی میفرماید که انجام نده، ولا یفکرن فی نفسه، هی تو درون خودش فکرای مختلف نکنه. این کار سختی هم هستش، تمرین میخواد، یعنی انسان باید هی تمرین کنه، تمرین کنه، تمرین کنه که تو نماز فکر نیفته، تو فکر نره، حضورش رو ذهنش جای دیگه نره، نپره ذهنش جای دیگه. که این رو تو بحث جلسه گذشته عرض کردم، هر چقدر معرفت انسان به خداوند این که در مقابل چه کسی ایستاده بیشتر میشه، نماز با حضور قلب خوندن براش راحت تر هستش. اینطوری هست، شما با یه نفر داری خصوصی حرف میزنی، هیچ وقت حواست تو حرف زدن پرت نمیشه، کسی داره باهات حرف میزنه، چون میبینیش، احساسش میکنی. هر چقدر انسان معرفتش به خداوند بیشتر بشه، خدا رو بیشتر میبینه و بیشتر حضورش رو احساس میکنه، و وقتی که این بیشتر میشه حضور قلبم بیشتر میشه. اونایی که سر نماز حواسشون پرت میشه با حضور قلب نماز نمیخونن، اینها کم معرفت هستن، مشکلشون از ضعف معرفت هست، باید معرفتشون رو بالا ببرن تا بتونن این در محضر بودن رو خوب ادراک بکنن. به هر حال قیمت یه آدم به نمازش مربوط هستش. خب ولا یفکرن نفی نفسه، تو درون خودش هی فکر نکنه و از این از فکر بیرون بیاد. به هر حال فانه بین یدی ربه، او بین در مقابل خداوند، در پیشگاه خداوند عز وجل، بین یدی ربه عز وجل، در برابر پروردگار عز وجل، پروردگار خودش ایستاده. بعد حضرت میفرماید و انما، انما یعنی فقط، و انما للعبد من صلاته ما اقبل علیه منها بقلبه، فقط اون چیزی از نماز برای شما ثبت میشه و نوشته میشه و گیرتون میاد که حضور قلب درش داشتید و با دلتون توجه به اون داشتید، و الا ممکن از شما نماز بخونید از اول تا آخر 8 رکعت، 4 رکعت، 2 رکعت، 3 رکعت و چیزی گیرتون نیاد. این گیرتون نیاد به 2 معنا هستش، یکی که ثواب بهتون نمیدن، یکی که اون اثری که باید داشته باشه نداره. نماز چقدر بالا برنده هست، چقدر تنها عن الفحشاء و المنکر هست، چقدر مقرب دهنده هست، به میزان که بهش توجه بکنید. توجه کردید؟ به میزانی که بهش توجه بکنید.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی.
بوی گل می شفافت در هوای دل بارانی من، و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. یارب از عرفان مرا پیمانه‌ای سرشار ده، چشم بینا، جان آگاه و دلی بیدار ده. سلام به شما عزیزان که بر سجاده عشق نشسته و با خدای خود خلوت می کنید. آرزو می کنیم که در این لحظات شیرین ترین تبسم شادی بر لبهای شما نقش ببنده و هر آنچه زیبایی است در سرنوشت شما رقم بخوره.
ستاره های کلامت را در لحظه های ساکت عاشق بر من بباز.
یا ملجئی عند اضطراری،
بنشین مرا به شد غزل بنشان.
یا معینی عند مفزعی،
بنشان مرا به منظره عشق، بنشان مرا به منظره باران.
آنها گفتم از پروردگار خیش آمرزش بطلبید که او بسیار آمرزنده است، تا بارانهای پربرکت آسمان را پی در پی بر شما فرستد و شما را با اموال و فرزندان فراوان کمک کند و باغهای سرسبز و نهرهای جاری در اختیارتان قرار دهد.
هرچه کویت دورتر دلتر در طریقش مازان مشکل آسان کجا مشکل آسان کجا
بشارت باران.
مثنوی از آغاز تا پایان شرح عشق، عشق به هستی بی انتهایی که انسان رو از خود تهی و سرشار از حضور معشوق میکنه و در مسیر رسیدن به انقلاب درونی و کمال روحانی رنجها و دردهای بسیاری پیش راه سالک به وجود میاره که رسیدن به اون عشق لایتناهی سختی راه رو هموار و شیرین میکنه. انشای عشق رو بشنویم در باب تفسیر مثنوی معنوی از زبان اکبر آشوری، کارشناس این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در کمال صحت و سلامت باشید و انشالله که اوقاتتون پربرکت باشه. دوستان، با بیت 1648 از دفتر دوم مثنوی در خدمت شما هستیم و ادامه مبحثیه که الان خدمتون عرض میکنم. اگر خاطرتون باشه، مولانا به داستانی پرداخت تحت عنوان انکار فلسفی به قرائت ان اصبح ماؤکم غورا. داستان از این قرار بود که این آیه رو یه قاری داشتش در مکتب خونه میخوند. خداوند در قرآن فرموده که اگر آب رو به زمین فرو ببرم شما چه کار میتوانید انجام بدهید؟ و همین هنگام که قاری در حال تلاوت این آیه بود، یک فیلسوف که از کنار مکتب خانه میگذشت آیه رو شنید و جواب داد که بیل و کلنگی به دست میگیریم، زمین رو میکنیم و آب رو در میاریم. همون شب این فیلسوف در خواب میبینه مرد بسیار قوی هیکلی به نزدیکش میاد و سیلی محکمی به گوشش میزنه. چنان سیلی محکم است که نور چشمش از بین میره و کور میشه. بعد میگه حالا اگر تونستی از این چشمه چشمت آب در بیار، نور در بیار. صبح بلند میشه، میبینه که بله کور شده. در ادامهش میگه که بلافاصله، این مهمه، بلافاصله بعد از اینکه این اتفاق میفته میگه که این فیلسوف حتی برنگشت توبه کنه و اینکه توبه نکرد از سنگ دلیش بود. راجع به این مسئله صحبت کرد، بعد در مقابلش گفتش که اگر توبه میکرد خداوند کسیه که کریمه و حتما میبخشید و حتما نور چشم رو برمیگردند و خداوند قادر کسانی مثل این مرد رو که دلشون سنگ شده از حالت کرختی و سنگی خارج کنه، به قول معروف مزرعه و بستان وجودشون رو از خاک حاصل خیز پر کنه. در اثنای این صحبت ها بودیم که جلسه پیش وقتمون تموم شد. ادامه ی ابیات: یا به دریوزه مقوقس از رسول سنگلاخی مزرعی شد با اصول. همونجور که خدمتتون عرض کردم، داستانای مختلفی در مثنوی هستش که شاید مرجع و مسندی نداشته باشه، ولی گفته میشه برای اینکه ما درسی بگیریم. میگه کسی بوده ظاهرا حاکم مصر به نام مقوقس، از حضرت رسول میخواد که مزارع اون کشور رو که پر از سنگ بودن تبدیل به خاک کنه. حالا ریزش رو آقای زمانی به خصوص توضیح داده، اگر خواستید اونجا مراجعه کنید. در ادامه میگه همچنین برعکس آن انکار مرد مس کند زر را و صلحی را و نبرد. یه جا گفتش که وقتی شما نیاز داشته باشید از ته دل، احساس نیاز کنید، احساس فقر کنید و از طرفی اعتقاد داشته باشید و مطمئن باشید خداوند میتونه این نیاز شما رو رفع کنه، خب این سنگ ها تبدیل به خاک میشن، از بین میرن سنگ ها و شما به مراد دلتون خواهید رسید. حالا نقطه مقابلش رو داره میگه، میگه برعکسش هم هست. یه وقتی هستش که شما بی نیازی و بی اعتقادی در وجودتون هستش، احساس میکنید که نیازی به کسی ندارید و اعتقادی هم ندارید که خداوند میتونه این کار رو کنه. مولانا میگه وقتی به این حالت میرسه کسی، در اون صورتی که اتفاقا برعکس عمل خواهد شد، میگه زر تبدیل به مس میشه، خاک تبدیل به سنگ میشه. کهربای مسخ آمد این دغا، خاک قابل را کند سنگ و حسا. این کهربا وارونه عمل میکنه، خاک حاصل خیز رو تبدیل به سنگ و سنگ ریزه میکنه. هر دلی را سجده هم دستور نیست، مزد رحمت قسم هر مزدور نیست. خب تو این چند تا بیت داره راجع به توبه صحبت میکنه دیگه. وقتی توبه میکنیم سنگلاخ دلمون تبدیل به خاک حاصل خیز میشه. خب الانم مقابلشو گفتش که وقتی توبه نمیکنیم اتفاقا و اصرار داریم به گناهانی که داریم و اشتباهاتی که داریم، اون موقع حتی اگر خاک حاصل خیز دلی هم داشته باشیم اون تبدیل به سنگ میشه. و در ادامهش داره میگه فکر نکنید هر قلبی اجازه داره به سجده بیفته و از خداوند نیکی ها رو بخواد. یعنی توبه باید توبه درست حسابی باشه، درست درمونی باشه. توبه ظاهری که خیلیامون روزانه شاید 100 بار این توبه رو انجام میدیم مد نظر نیست. کل حرف این بیت اینه. ابیات بعد هم البته تکمیلش میکنند. بیت بعد: هین به پشت آن مکن جرم و گناه، که کنم توبه درآیم در پناه. میگه حواست باشه، مبادا دلگرم این باشی که توبه میکنم، حالا گناهی شدش، جرمی انجام دادم، ولی من توبه میکنم، برمیگردم، الان علل حساب گناه رو میکنم، بعد توبه خواهم کرد و خداوند رحمان و رحیمه. میگه نه، اینجوری نیست. می بباید تاب آبی توبه را، شرط شد برق و سحابی توبه را. میگه توبه باید آب و تابی داشته باشه، حال و هوایی داشته باشه، یعنی اشک چشمی داشته باشه، آتش دلی داشته باشه. این توبه شرط توبه است. گفته شرط شد برق و سحابی توبه را، فصل بهار شرط تازگی و تراوت باغ و بوستان، خب پیدایش ابریه، بارش بارانیه، نمیدونم رعد و برقیه، وقتی اینها هستند زمین صفا پیدا میکنه. میگه توبه هم، توبه واقعی هم باید دارای همچه خصوصیاتی باشه. آتش و آبی بباید میوه را، واجب آید ابر و برق این شیوه را. میگه برای اینکه میوه برسه، آبدار بشه، خوردنی بشه، باید یه حرارت آفتابی ببینه، یه آبی بهش داده بشه. و برای همینه که ابرها در بهار میاند و بارانی هست و صاعقه‌ای هست و بعدش ما پختگی و رسیدگی میوه رو میبینیم. تا نباشد برق دل و ابر دو چشم، کی نشیند آتش تهدید و خشم. تا وقتی که از ته دل توبه نکنیم، اشک چشممون در نیاد و واقعا یعنی بفهمیم اشتباه کردیم و واقعا درخواست کنیم که میخواییم برگردیم خدایا به سمت و سوی تو، تا وقتی اینها نباشه مطمئن باشیم که اون آتش خشم خداوند فرو نخواهد نشست. البته خداوند که انسان نیست خشمگین بشه، این رو هممون میدونیم. اینها نتایج کارهای خودمون هستش که دامن خودمون رو میگیره و نکته اینجاست که خداوند اینها رو از قبل بهمون گوشزد کرده. کی بروید سبزه ذوق وصال، کی بجوشد چشم آزاب زلال. اگه ابر نباشه، ابر عشق، اگه دلسوزی از ته قلب نباشه، میگه خب معلومه اون سبزه وصال سبز نمیشه، چشمه های آب از کوه بیرون نمیزنه. کی گلستان راز گوید با چمن، کی بنفشه عهد بندد با سمن. گلستان با چمن راز نمیگه، حالت بهار رو داره میگه. گل بنفشه با سوسن پیمان نمیبنده. کی چناری کف گشاید در دعا، کی درختی سر فشاند در هوا. اینجا این حالت شاعری مولانا گل کرده و فوق‌العاده زیبا داره میگه. اون برگ‌های چنار رو مثل دست که به قنوت میره، میگه اگه آبی نباشه، اگر بارانی نباشه، چشمی نباشه، بهاری نباشه، خب دست دعای این برگ‌های چنار بالا نمیره و درخت‌ها سر به سوی آسمان بلند نمی‌کنند. که شکوفه آستین پرنثار، برفشاندن گیرد ایام بهار. شکوفه ها موقع در بهار به جهان جان نمی بخشند. کی فروزد لاله را رخ همچو خون، کی گل از کیسه برآورد زر برون. میگه اون روی لاله که مثل خونه برافروخته نمیشه، خودش رو نشون نمیده. و گل وقتی بهار نباشه، آب و باران و چشمه‌ای نباشه، کیسه طلا از جیبش بیرون نمیاره. کی بیاید بلبل و گل بو کند، کی چو طالب فاخته کوکو کند. بلبل نمیاد گل رو بو کنه چون گلی وجود نداره و فاخته هم کوکو سر نمیده. کی بگوید لک لک آن لک لک به جان، لک چه باشد ملک توسته مستعان. میگه لک لک ها اون موقع کی بگن لک لک، یعنی برای توست، برای توست ای خداوند، هر چی هست برای توست. وقتی بهار نباشه، کی نماید خاک اسرار زمین، کی شود چون آسمان بستان منیر. خاک از دل خودش اون اسراری که داره، اون دانه هایی که داره، با آمدن باران، با آمدن چشمه، با آمدن رعد و برق، رنگین کمان و بهار، اسرار خودش رو میاره بیرون، رشدشون میده، میرویاند. میگه اگر بهار نباشه، خاک این کار رو نخواهد کرد و باغ و بستان هم مثل آسمان روشن و تابناک نمیشه. از کجا آوردند آن حله ها، من کریم من رحیم کله ها. خب اینجا نتیجه رو میگیره، این همه جامعه زیبا و رنگارنگ رو این بهار از کجا آورده؟ در مصرع دوم جواب میده که همش از بارگاه بخشندی مهربان خودمون، یعنی خداست. آن لطافت ها نشان شاهدی است، آن نشان پای مرد عابدی است. میگه اینا همش نشانه است. نشونه چیه؟ نشونه یه